Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
سلام، من لیلا به همراه احمد اپیزود سوم از پادکست هری پاتر رو تقدیمتون میکنیم. میتونید ما رو تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، توییتر با شناسه هری پاتر پیدا کنید. در ضمن روی اپای پادگیرم هستیم مثل ناملیک، انکر، اپل پادکست، کست باکس، اوورکست و غیره. لطفاً اگه پیشنهادی، انتقادی دارید حتما به ما بگید، خوشحال میشیم، ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. باید به اطلاعتون برسونم پادکست هری پاتر همیشه رایگانه، اما اگه دوست داشتید از ما حمایت مالی بکنید میتونید برید توی سایت هامی باش و از اونجا این کار رو انجام بدید. این کارتون باعث میشه ما با کیفیت و انگیزه بیشتری به کارمون ادامه بدیم. متشکرم. عمو ورنون همون جور که داشت روزنامه‌شو میخوند صدای افتادن نامه ها رو میشنوه. به دادلی میگه که بره نامه ها رو بیاره، اما نظرش عوض میشه و به هری میگه. هری دلش نمیخواد بره، اما با سیخونک شدن توسط دادلی مجبور میشه بره دم در. جلوی پادری سه تا نامه افتاده، یک کارت پستال از عمه مارچ که رفته تعطیلات، یه پاکت نامه قهوه‌ای رنگ که شبیه قبضه و آخرین نامه که برای هری هستش. هری اونو سریع بر می‌داره، وارسی می‌کنه. قلبش تون تون می‌تپه. توی تمام عمرش هیچ کس براش نامه نفرستاده. با خودش فکر می‌کنه که فرستنده نامه کی هست؟ اون نه دوستی داره نه خویشاوندی. با این حال آدرس روی نامه کاملا واضح و روشنه و نشون میده نامه برای اون فرستاده شده. روی نامه نوشته خیابون پریوت درایو شماره 4 انبار زیر پله هری پاتر. نامه قطور و سنگینی به نظر میرسه. پاکت زرد رنگ که انگار از جنس پوست باشه. آدرس گیرنده با جوهر سبز رنگ نوشته شده و هیچ تمری روی اون به چش نمیخوره. هری که از شدت هیجان دستاش داره میلرزه، نامه رو بر میگردونه که اون رو باز کنه، اما میبینه که نامه مهر و موم شده. روی مهر نشونه خاصی هستش که یه حرف اچ بزرگ خود نمایی میکنه که دور اون حرف یک شیر، یک عقاب، یک گورکن و یک مار نقش بسته شده. هری تو حال و هوای خودش هستش که صدای فریاد عمو ورنون رو میشنوه که بهش میگه هرچه سریعتر نامه ها رو بیاره توی آشپزخونه. هری قبض و کارت عمه مارج رو به عمو ورنون میده و به آرومی میشینه تا نامش رو باز کنه. اما قبض رو که باز میکنه یه مقدار ناراحت میشه، بعد کارت عمه مارج رو نگاه میکنه، بعد به خاله پتونیا میگه که آره عمه مارج توی تعطیلات صدف خورده، مسموم شده. یه دفعه صدای دادلی میاد که میگه بابا یه چیزی توی دست هریه. هری که داشت لای نامه رو باز میکرد بی هوا عمو نامه رو از تو دستش میقاپه. هر چقدر سعی میکنه که نامه رو پس بگیره نمیتونه. به عمو هی میگه اون نامه مال منه، اما عمو لبخندی میزنه و میگه آخه کی برای تو نامه مینویسه. نامه رو با یه دستش باز میکنه، یه نگاهی بهش میندازه، یه دفعه صورت سرخش تبدیل به گچ میشه. زبونش بند میاد و میگه پ پ پتونیا. دادلی تو این وسط میخواد نامه رو یه دفعه دست باباش بقاپه که خاله پتونیا با عجله نامه رو میگیره و شروع میکنه به خوندن. یه دفعه قیافش طوری میشه که انگار هر لحظه ممکنه که از حال بره. با صدای گرفته میگه که نه، این امکان نداره. عمو ورنون و خاله پتونیا به هم خیره میشن و انگار نه انگار که دادلی و هری اونجا وجود دارن. این اولین باری هستش که به دادلی انقدر بی‌اعتنا میشن. هر چقدرم دادلی با عصاش تو سر پدرش میزنه با فریاد میگه که منم نامه رو میخوام بخونم فایده نداره. هری عصبانی میشه و میگه اون نامه مال منه، خودم باید بخونمش. اما عمو ورنون با قیافه عصبانی در پاکت رو میبنده و از هر دوتاشون میخواد که از اونجا برن بیرون. هری از جاش تکون نمیخوره، با فریاد میگه که اون نامه منه، ناممو به هم بدید، میخوام بخونمش. دادلی هم که این وسط هی میگه که نه، من میخوام نامه رو بخونم. عمو ورنون انقدر عصبانی میشه فریاد میزنه که با هر دوتون بودم، هر دوتون بیرون. بعد یقای دوتاشون رو میگیره، هر دوتاشون رو هول میده، میندازه سمت آشپزخونه، در رو میبنده. هری و دادلی هم هر کدوم سعی میکنن که از لای سوراخ کلید بیرون رو نگاه کنن. اما خب دادلی چون لوستره و گنده تره زورش میرسه به هری، اونو هول میده اونور. هری میخوابه روی زمین و سعی میکنه از زیر در ببینه داستان از چه قراره. خاله پتونیا همون جوری که خیلی متعجبه برای سوال پیش میاد که آخه اونا از کجا میدونن که هری کجا زندگی میکنه، یا اصلا اونا از کجا میدونن که هری توی انباری هستش. به شوهرش میگه نکنه دارن جاسوسی ما رو میکنن، شاید هم تعقیبمون میکنن. میخواد که شوهرش یه فکری بکنه و ببینن که حالا جواب نامه رو بدن یا نه. اما عمو ورنون تصمیمی که میگیره این هستش که اگه اونا هیچ جوابی رو دریافت نکنن بیخیال میشن. اما خاله پتونیا خیلی نگرانه، دلش نمیخوادش که یکی از اون آدمای عجیب غریب تو خونش باشن. اون به شوهرش یادآوری میکنه که چقدر سعی کردن که فکرای مزخرف رو از تو کله هری بیرون کنن. اون روز بعد از ظهر عمو ورنون که برمیگرده یه کار عجیبی میکنه که تا حالا سابقه نداشته، میره دیدن هری و به زور خودشو توی انباری جا میده. هری میپرسه که نامه من کجاست و چه کسی اون نامه رو برای من فرستاده. اما عمو ورنون میگه که آدرس اشتباه بوده و برای همین پاکت رو سوزونده. اما هری با عصبانیت میگه که هیچ اشتباهی در کار نیست، حتی کلمه انبار هم توی آدرس نامه بوده. اما عمو ورنون چنان فریادی میکشه که چند تا از عنکبوت‌ها از سقف میافتن و به هری میگه که هرچه زودتر وسایلش رو جمع بکنه و بره اتاق دوم دادلی. اما هری میگه که خب چه اتفاقی افتاده، چرا باید این کار بکنم؟ اما هنوز سوالش تموم نشده، با داد و بیداد عمو ورنون مجبور میشه که وسایلش رو برداره و بره طبقه بالا. خونه اونا چهار خواب است. یکی اتاق خواب عمو ورنون و خاله پتونیا، یکی اتاق مهمان که البته اونا معمولا به جز عمه مارج مهمون دیگه ای ندارن، یکی اتاق دادلی و یه اتاقی هم هستش که اسباب بازی اضافه و شکسته دادلی توی همون هست. وسایل هری خیلی زیاد نیست. همه رو بر میداره، میره طبقه بالا. روی تخت خواب اتاق جدیدش نشسته و به اطراف یه نگاهی میندازه. تقریبا تمام وسایلا شکست است. دوربین فیلمبرداری دادلی که همین یه ماه پیش براش خریده بودن یه گوشه افتاده. یه گوشه دیگه یه تلویزیون خورد شده است. یه قفس پرنده بزرگ یه جای دیگه است. خلاصه این که تمام اسباب بازی و وسایل دادلی هر کدوم به نوعی یا شکست و در به داغون شده. توی این حین صدای دادلی هم از پایین میاد که داره سر مادرش داد میزنه، میگه که چرا اتاق منو دادید به هری؟ من خودم اون اتاقمو لازم داشتم. تا اون روز هری یکی از آرزوهاش این بودش که یه اتاق خواب واقعی داشته باشه، اما الان حاضره توی همون انباری زیر پله بخوابه اما به جاش نامش رو داشته باشه. صبح روز بعد سر صبحونه همه آروم و ساکت بودن. دادلی متعجب بود که هر کاری کرده بود نتونسته بود اتاقش رو پس بگیره. داد و بیداد کرده بود، خودش رو به مریضی زده بود، لاک پشتش رو توی گلخونه انداخته بود، اما همه این کارها بیفایده بود. هری داشت به صبح روز قبلش فکر میکرد، حسرت میخورد که ای کاش نامه رو توی هال باز میکرد. عمو ورنون و خاله پتونیا مشکوک داشتن به هم نگاه میکردن. وقتی نامه های اون روز رسید، عمو ورنون که وانمود میکرد با هری مهربون شده، به دادلی میگه که بره نامه ها رو بیاره. دادلی همونجور که داره اساشو به در و دیوار میزنه، میره جلوی در نامه ها رو بر میداره که یه دفعه با فریاد بلندی میگه یه نامه دیگه. پریوت درایو، شماره 4، کوچکترین اتاق خانه، آقای هری پاتر. عمو ورنون از جاش میپره و به سمت هال هجوم میبره. هری هم دنبالش. عمو ورنون ناچاره که دادلی رو بندازه روی زمین تا بتونه نامه رو از دستش بگیره. اما گرفتن نامه از دست دادلی همچون کار آسونی هم نیست، چون هری پشت گردن عمو آویزون شده. توی این گیرودار دادلی هم داره با عصاش میزنه تو سر اونا. یه چند دقیقه همینجور کشمکش به این عمو ورنونه که بالاخره عمو ورنون نفس نفس زنان نامه هری رو محکم تو دستش نگه میداره و از زمین بلند میشه. همینطور که داره نفس نفس میزنه به هری میگه که زودتر بره تو انبار، اما یادش میاد که اتاقش تغییر کرده. بهش میگه منظورم اینه که برو توی اتاق خودت. هری تو اتاق جدیدش قدم میزنه، با خودش فکر میکنه یه نفر میدونه که اتاق من جاش عوض شده، برای همینم آدرس نامه تغییر کرده، باید یه فکری بکنم. ساعت شماطه‌دار تعمیری ساعت 6 بامداد رو اعلام میکنه. هری بلافاصله اونو خاموش میکنه، بی سر و صدا لباسش رو میپوشه، پاورچین پاورچین از پله ها پایین میره. هیچ کدوم از چراغا رو روشن نمیکنه، برای اینکه میخواد بره تو خیابون بیسته و منتظر پستچی باشه. اون میخواد اولین کسی باشه که نامه های خونه شماره 4 رو میگیره. قلبش تون تون تو سینه میتپه. آروم از حال میگذره و به سمت در ورودی میره. یه دفعه پاش یه چیز نرم و بزرگی رو که جوندارم هست حس میکنه. یه دفعه چراغای طبقه بالا روشن میشه و هری میفهمه که پاش رو گذاشته روی صورت عمو ورنون. خیلی ترسیده. عمو ورنون توی کیسه خواب جلوی در ورودی خوابیده، انگار که حدس میزده هری قراره که چه کار کنه. بعد از نیم ساعت داد و بیداد از هری میخواد که بره براش چای درست کنه. هری هم همون جور آروم آروم میره به سمت آشپزخونه. وقتی برمیگرده پستچی نامه ها رو آورده و انداخته دقیقا روی پای عمو ورنون. هری متوجه میشه این بار روی 3 پاکت آدرس اون نوشته شده با یه جوهر سبز رنگ. هری تا میاد بگه نامه همو، اما اندفعه عمو ورنون نامه ها رو جلوش ریز ریز میکنه. عمو از ترسش امروز سر کار نرفته، توی خونه مونده با میخ و چند تا تخته داره حفاظ ورودی نامه ها رو میبنده. به خاله پتونیا میگه وقتی نتونن نامه رو به دستش برسونن پشیمون میشن و دیگه چیزی براش نمیفرستن. روز جمعه 12 نامه برای هری اومد، اما از اونجا که نمیتونستن از شکاف مخصوص نامه ها رو داخل خونه بندازن، اونو از زیر در و درزای دو طرفش مینداختن. چند تا نامه هم از پنجره کوچیک دستشوی پایین پله انداخته بودن. اون روزم عمو ورنون نرفت سر کار، توی خونه موند، نامه ها رو سوزوند، چکش و میخش رو برداشت و تمام درزای در رو با تخته پوشون. دیگه نمیتونستن در بیرون برن. اون همون جوری که آواز میخوند بالا پایین میرفت و میخ میزد. روز شنبه اوضاع بدتر شد. شیر فروش 24 نامه لول شده رو روی یه شونه تخم مرغ به دست خاله پتونیا داد. شیرفروش بیچاره که گیج شده بود مجبور شد شونه تخم مرغ رو از پنجره آشپزخونه بده به خاله پتونیا. عمو ورنونم که عصبانی و ناراحت بود به اداره پست و فروشگاه لبنیاتی زنگ میزنه و بهشون شکایت میکنه. خاله پتونیا هم نامه ها رو ریز ریز میکنه و میرزه توی مخلوط کن. دادلی که مات و مبهوت بوده به هری میگه که این کیه که انقدر اصرار داره با تو تماس بگیره. یک شنبه صبح سر میز صبحونه عمو با اینکه خیلی خسته است اما خوشحال به نظر میرسه. آخه امروز یک شنبه است و دیگه از اون نامه های لعنتی خبری نیست. توی همین لحظه چیزی ویژ ویژ کنان از داخل دودکش آشپزخونه پایین میفت و محکم میخور به پشت عمو ورنون. لحظه بعدش حدود 30-40 تا نامه یکی بعد از اون یکی پشت سر هم از دودکش آشپزخونه میاد و پرتاب میشه. دوستلی جخالی میدن که نامه ها به سرصورتشون نخوره. اما هری بالا پایین میپره و سعی میکنه یکی از اونا رو بگیره. اما ورنون داد میزنه که برو بیرون برو بیرون. اما ورنون کمر هری رو میگیره و اونو به سمت هال هلش میده. خاله پتونیا و دادلی همونجور که صورتشون رو گرفته بودن میدون از آشپزخونه برن بیرون. عمو هم در آشپزخونه رو محکم میبنده اما صدای برخورد نامه ها به در و دیوار همچنان داره میاد. عمو ورنون از شدت عصبانیت همینجور داره سیبیلاش رو میکنه. سعی میکنه آروم صحبت کنه و به اونا میگه که خب انگار که دیگه تموم شده، تا 5 دقیقه دیگه آماده بشین، فقط چند تا لباس گرم بردارید و با منم هیچ بحثی نکنید. ورنون با اون سیبیلای نصف و نیمش انقدر وحشتناک شده بوده که کسی جرأت نمی‌کنه چیزی بهش بگه. 10 دقیقه بعد همشون از اون درایی که تخت کوب شده بود میان بیرون و سوار ماشین میشن. اما ورنون ماشین رو روشن میکنه و به سرعت میره سمت بزرگراه. دادلی هم که طبق معمول رو صندلی عقب ماشین نشسته و داره گریه میکنه. آخه موقعی که میخواد تلویزیون و ویدیو و کامپیوترش رو تو ساکش جا بده همه رو کلی معطل نگه میداره، برای همون باباش محکم میزنه توی سرش. اما ورنون چند بار جهتش رو عوض میکنه. حتی خاله پتونی هم جرأت نداره بپرسه که کجا دارن میرن. چند بار میره سمت راست، سمت چپ، جهت مخالف، حتی برای خوردن هم جایی نگه نمیداره، تا بالاخره توی حومه شهر جلوی یک هتل دلگیر و قدیمی توقف میکنن. یه اتاق 2 تخته میگیرن برای دادلی و هری که ملافه های کهنه و نمدار داره. تاریک. دادلی بلافاصله تا میخوابه خوابش میره و خروپافش همه جا رو برمیداره، اما هری بیداره و کنار پنجره میشینه و مات و مبهوت نورای ماشینایی رو که دارن رفت آمد میکنن و نگاه میکنه. فردا صبح که صبحونهشون تموم میشه مدیر هتل میاد سر میزشون و ازشون میپرسه که بین اونا کسی به نام هری پاتر هستش، چون 100 تا نامه اومده براش که الانم روی میز اونه. یکی از اون نامه ها توی دستشه. روی نامه با جوهر سبز رنگ نوشته هتل ریل ویو اتاق شماره 17 آقای هری پاتر. هری تا میخواد نامه رو از دست مدیر بگیره همون موقع عمو میزنه رو دستش. برمیگرده به مدیر هتل میگه که من نامه ها رو تحویل میگیرم. از جاش بلند میشه و دنبال مدیر هتل از سالن غذاخوری میره بیرون. چند ساعت بعد خاله پتونیا با حالت مظلومانه از شوهرش میخواد که برگردن خونه، اما انگار نه انگار که حرفاشو کسی میشنوه. هیچ کس نمیدونه اون چه قصدی داره. با اتومبیل میرن وسط جنگل وای میسن. عمو ورنون از اتومبیل میاد بیرون، یه نگاهی به اطراف میندازه، با نارضایتی سرشو تکون میده، دوباره سوار ماشین میشه. بالاخره بعد از ظهر اون روز عمو ماشین رو کنار دریا پارک میکنه، در رو قفل میکنه و از اونجا دور میشه. دادلی پیش خودش فکر میکنه که حتما باباش دیوونه شده. نم نم بارون شروع میشه، قطره های بارون تک تک میخوره به سقف ماشین و از خودش سر و صدا در میاره. دادلی همینجور بهونه میگیره و نق میزنه، میگه که امروز دوشنبه است و اون نتونسته برنامه مورد علاقه‌شو نگاه کنه. با شنیدن کلمه دوشنبه هری یاد یه چیزی میفته. دوشنبه فرداش سه‌شنبه است و 11 سال تولد هریه. البته هیچ وقت هیچ کس به تولدش اهمیتی نداده بوده، برای همینم هیچ وقت بهش خوش نگذشته. مثلا سال قبل خانواده دورسلیا یه چوب لباسی و یه جفت از جوراب کهنه عمو ورنون رو بهش هدیه داده بودن. اما مگه میشه؟ تولد 11 سالگی آخه کم چیزی نیست. آقای دورسلی در حالی که یه لبخند رضایتی روی لب داره با یه بسته بلند و باریک میاد پیش خاله پتونیا، بهشون میگه که از ماشین پیاده بشن که یه جای خوب پیدا کرده. هوای بیرون خیلی سرده. بابا یه چیزی شبیه به تخت سنگ وسط دریا رو نشون میده که روش یه آلونکی ساخته شده. مسلماً که اونجا از تلویزیون هیچ خبری نیست. اما آقای دورسلی خوشحال دستشو به هم میزنه و میگه که هواشناسی اعلام کرده امشب هوا طوفانیه. یه آقای لطف کرده و قایقش رو به اونا قرض داده. یه پیرمرد بیدندونی میاد جلو و با پوزخند میگه که اون قایق پاروی کهنه هست روی آب، همون رو باید سوار بشید. هوا سرده، انقدر سرد که پوست تنشون رو میسوزونه. قطره‌های بارون هم همینجور پشت سر هم داره میاد و میخوره رو گردنشون. باد سرد میپیچه تو جونشون. سوار قایق میشن، یه مدت طولانی که قایق رو میرونن بالاخره میرسن به یه تخت سنگ. میرن توی اون آلونک و همونجور که از بیرونش معلومه یه خونه مخروبه است. البته داخلش افتضاح‌تر از بیرونشه. بوی جلبک تمام فضا رو گرفته، باد از لای درزاش به دیوارای چوب همینجور میاد داخل و زوزه میکشه. بخاری دیواری خاموش و مرطوبه. اونجا کلن یه اتاق خواب بیشتر نداره. تنها چیزی که عمو با خودش آورده و خریده 4 بسته چیپس و 4 موزه. بسته های چیپس رو خالی میکنه و سعی میکنه که با پوست اون چیپسا یه آتیشی روشن کنه، اما فقط و فقط یه دودی بلند میشه. یه دفعه با ذوق یه چیزی یادش میفته، میره نامه ها رو بیاره که باهاش آتیش روشن کنه. خوشحال و سرحاله و مطمئنه که با همچین طوفانی که قراره بیاد هیچ کس نمیتونه به دست اونو نامه برسونه. البته ناگفته نمونه. هری هم با نظر عمو ورنون موافقه. با اومدن شب طوفان شروع میشه. موجهای بلند وحشیانه به دیواره کلبه برخورد میکنه. قطره‌های آب از درزای دیوار به داخل میپاشن. باد با شدت میوزه، پنجره‌ها تکون میخورن. خاله پتونیا از تنها اتاق کلبه میره و چند تا پتوی کهنه و نمدار میاره، میندازه روی کاناپه تا دادلی بتون روش بخوابه. بعدم با عمو ورنون میرن تو اتاق خواب تا استراحت کنن. هری تنها میمونه، باید بگرده یه جایی پیدا کنه تا زیر اون پتوی نازک بتونه بخوابه. طوفان لحظه به لحظه شدیدتر میشه. خواب به چشمای هری نمیاد. از سرما میلرزه. از این دنده به اون دنده میشه بلکه یه خورده جاش گرم بشه تا بتونه بخوابه. اما قارقورای شکمش بهش اجازه نمیدن. صدای رعد و برق تو نیمه های شب انقدر شدیده که که صدای خورناسای دادلی اصلا توش هیچه. ساعت دست دادلی نشون میده که 10 دقیقه مونده به تولد هری. صدای تیک تیک ساعت میاد. لحظه موعود نزدیک و نزدیکتر میشه. هری فکر میکنه که اصلا خانواده دورسلیا تولدش یادشون هست. از طرفی هم دلش میخواد بدونه نویسنده اون نامه الان کجاست. 5 دقیقه دیگه باقی مونده. از بیرون صدای جیر جیرک میاد. هری خدا خدا میکنه که سقف رو سرشون خراب نشه، اما البته اگه این اتفاق میفتاد شاید یه خود گرمش میشد. 4 دقیقه. شاید وقتی برگردن خونشون تو پریوت درایو یه عالم نامه براش اومده باشه که بتونی یواشکی یکی از اونا رو برداره. 3 دقیقه. این چه صداییه؟ شاید صدای برخورد موجو به تخت سنگ هاست. 2 دقیقه. این صدای تقطوق مسخره از کجا میاد؟ شاید صدای قلب سنگ هاست که به دریا میرزن. 1 دقیقه مونده که پا بذاره به 11 سالگی. 30 20 10 9. هر لحظه ممکنه که دادلی از این سرصداها بیدار بشه و اونو اذیتش کنه. 3 ثانیه. 2 ثانیه. تمام کلبه به لرزه در میاد. هری بلند میشه و میشینه و چشمشو میدوزه به در. یه نفر داره محکم به در ضربه میزنه. دوباره یه نفر به در ضربه زد. دادلی از خواب پرید و مثل دیوونا گفت چی شده؟ بمبارون شده؟ کجا رو دارن بمب میندازن؟ صدای تق و توق از پشت سرشون میومد. اما ورنون با یه تفنگی تو دستش از اتاق اومد بیرون. حالا فهمیدید تو اون بسته که بهتون گفتم که چیپس و موز بود یه چیز دیگه هم بود؟ آره، همین تفنگه بود. عمو ورنون فریاد زد کیه؟ بهت اخطار میکنم، من مسلحم. لحظه سکوت همه جا رو گرفت. دوباره صدا اومد، ضربه محکمی به در خورد و در از لولاش در اومد. یه صدای وحشتناک داشت که افتاد رو زمین. یه انسان قولنما توی در پیدا شد. به نظرتون این تشبیه آشنا نمیاد؟ یادتونه توی اپیزود اول در مورد یه موجود قول پیکر گفتیم؟ آفرین، هاگریدو میگم، که اومد هری رو لای پتو داد به دامبلدور. این خودشه که با اون موهای بلند و ریش ژولیدش چشماش داره توی تاریکی برق میزنه. به زور وارد کلبه میشه، با اینکه خودشو خم میکنه بازم سرش میخوره به سقف. خم میشه، درو بر میداره، خیلی راحت اونو میذاره سر جاش، انگار نه انگار که اصلا اتفاقی افتاده بوده. با بسته شدن در صدای طوفانم یکم کم میشه. قول یا همون هاگرید خودمون بر میگرده، یه نگاهی میکنه، میگه که نمیتونید برای من یه چای آماده کنید؟ مثل که راه دوری اومدم. یه قدم بلند بر میداره، میرسه به کاناپه که دادلی داشت روش از ترس به خودش میلرزید. بهش میگه آی بچه ننه، یه ذره تکون بخور ببینم. دادلی جیغ میزنه، بدو بدو میره پشت مادرش قایم میشه. مامانش هم رفته بوده پشت عمو ورنو، یه جورایی قایم شده بوده. یه دفعه چشش میخوره به هری، یه به به، اینم که هری خودمونه. هری به اون صورت خشن و وحشی نگاه میکنه. نگاه میکنه به چشماش، میفهمه که داره میخنده. هاگرید ادامه میده که آخرین بار که دیدمت خیلی کوچیک بودی، یه نوزاد بودی، خیلی شبیه پدرت شدی، فقط چشات شبیه مامانته. اما ورنون با صدای بلند گفت آقا خواهش میکنم هرچه زودتر از اینجا برید بیرون، شما در رو شکستید و به زور وارد شدید. هاگرید برمیگرده میگه که خفه شو دورسلی احمق کله پوک. بعد دستشو جلو میبره و اسلحه رو از دست عمو ورنون میگیره. اسلحه رو گره میزنه و پرتش میکنه یه گوشه، انگار که تفنگ پلاستیکی باشه. دورسلی بیچاره مثل موش داره به خودش میلرزه. یه صدای مسخری هم از خودش در میاره. هاگرید پشتشو میکنه به اونو، به هری میگه که خب هری تولدت مبارک، برات یه چیزی آوردم. البته چون چند بار روش نشستم ممکنه ریخت و قیف افتاده باشه، ولی مزهش خوبه. دست میکنه تو جیب بغل پالتو سیاهش، یه جعبه یه کج کوله رو در میاره. هری که همچین ترسیده بوده با دستای لرزونش در اونو باز میکنه. چشاش گرد میشه. توی جعبه یه کیک شکلاتی بزرگ بوده که با خامه های سبز رنگ روش نوشته هری جان تولدت مبارک. ما توی این چند تا اپیزود سعی کردیم که یه بخشی از هری پاتر رو براتون تعریف کنیم که هم به قول معروف یه یادآوری خاطرات بشه برای اون دوستانی که قبلا کتابای هری پاتر رو خوندن و یا فیلماشو دیدن و البته یه پیش‌زمینه‌ای بشه برای اون دسته از عزیزانی که اصلا هری پاتر رو ندیدن و نمیدونن داستان از چه قراره. اما از این به بعد میخوایم با یه نگاه دیگه شما رو توی دنیای هری پاتر غرق کنیم. پس لطفاً ما رو دنبال کنید.
همونطور که از قبل بهتون قول داده بودیم مهمون داریم، دوتا از طرفدارای هری پاتر، در واقع همون پاتر هدای خودمون.
خب به همراه لیلا میریم بیشتر باشون آشنا بشیم.
رضا و شادی. رضا یه پزشک 28 ساله است که حدودا تو دبستان با هری پاتر آشنا شده. شادی هم 27 سالشه که ادبیات نمایشی خونده و دوم دبستان اولین کتاب هری پاتر خونده. حالا کم اجازه بدین خودشون بیشتر در موردش صحبت کنن. رضا جان
سلام خدمت همه طرفدارای هری پاتر که نشستن پای این اپیزود. اول اینکه تبریک میگم بابت شروع همچین کاری که پادکست هری پاتر که بهش نیاز داشتیم رو شما به عنوان پادکست فارسی درست کردین. بعدش هم من خب معرفی کردین، من پزشکی خوندم و 28 سالمه و از کلاس چهارم دبستان با هری پاتر آشنا شدم.
خب خیلی علیه خود بیشتر توضیح بدی چی شد، داستان از کجا شروع شد؟
والا داستان من موقعی شروع شد که کلاس چهارم دبستان بودم و رفته بودم دندون پزشکی، دندونم کشیده بودم برای جایزه برام یه دونه کتاب جلد اول که یک کتابی بود که ترجمه متعارف بازارم نبود، ترجمه خانم سایه هومان بود، جلد قرمز رنگی هم داشت مشابه همون جلد اصلی کتاب که توی ایستگاه 934مه و من این کتابو گرفته بودم و خب کلاس چهارم دیگه تازه حالا یواش یواش کتاب خوندن شروع میکنه آدم و اینا دیگه، خوندم و همراهش مامانم هم با هم میخوند، یعنی اونم برای خودش میخوند من برای خودم و بعد یواش یواش این به جای رسیدش که دیگه جلدای بعدی رو شروع کردیم و من دیگه اون موقع به عنوان یه بچه مثلا 10-11 ساله دیگه خیلی ذوق داشتم چون همسن هری پاتر بودم تقریبا و کاملا میتونستم خودم رو جاش بذارم و لذت ببرم از اون دنیایی که داره، یه دنیایی که ما دنبالش هستیم ولی تو دنیای حقیقی خودمون وجود نداره و دوست داریم خودمون رو تو جای اون فرد بذاریم و این برام احتمالا جذاب بوده. البته این تحلیلی که میگم الان دارم میگم، حالا اون موقع که بچه بودم شاید این چیزا رو خیلی به این شکل نمیدیدم و این کلن میشه نحوه آشنایی من با هری پاتر.
خب رضا جان چی شد اون مثلا قسمت اول خب گرفت مامانت برات، خب یه چیزی باعث شد که دنبال خودت بکشونت، یعنی یه چیزی باعث شد که تو خب بری حالا بعدیا رو بخوای بخری بخونی، اون چی بود؟ اون
راستش من تا زمانی که 18 سالم شد هیچ وقت نفهمیدم که چه چیزی باعث شد چیکار بکنم، یعنی حتی اینکه مثلا رفتم رشته پزشکی رو خوندم یا حتی هر کاری که میکردم رو هیچ وقت نفهمیدم چه چیزی باعث شد. ولی بعد از اون وقتی بهش فکر میکنم، خب دیگه با تحلیلای بزرگسالیم بهش فکر میکنم، یعنی مثلا میگم چون این شخصیت شخصیت قهرمان بود، البته همه چی به صورت سفید سفید نه، ولی خیلی چیزا در موردش جذاب و خوب بود، آدم مثبتی بود، جذبم میکرد و اینکه همون همسنم سنم حدود اون زمان بود و منم مدرسه میرفتم اونم مدرسه میرفت مدرسه جادویی و در کنارش درس هایی که تو مدرسه میخوندش باز تداعی میکرد درس های خودمون، نه اینکه نظیر به نظیر، ولی من ترجیح میدادم اون درس ها رو بخونم تا مثلا چیزایی مثلا علوم و ریاضی و این غیره. و اینا باعث شدش که در واقع فکر میکنم، یعنی بعد از اینکه به یه سنی رسیدم فکر میکنم که اینا همه حاصل اونه و واقعا من باش زندگی کردم با این هری پاتر.
خیلی عجب. خب بیایم سراغ شادی که حالا تو دبستان بوده اونم و اولین کتابشو هری پاتر بوده که خونده، یه توضیح به مون میده شادی؟
آره منم فکر میکنم دوم دبستان بودم، کتاب دوم هری پاتر، اولین کتابی که من خوندم کتاب دوم هری پاتر بود و نمیدونم این کتاب چطوری اومده بود خونه ما، یعنی احتمالاً
یعنی قسمت دومش.
آره تالار اسرار. فکر میکنم کتاب دختر عمومی، دختر عمومی بزرگتر داشتم، اصلا حتی الانم نمیدونم مال کی بود، یهو تو کتاب خونه ما این پیدا شد. بعد
جغدش هم من... برده بوده.
آره احتمالاً. بعد من موقع خوندن بلد نبودم راحت، دوم دبستان بودم خیلی سخت میتونستم بخونم. بابام شروع کرد اینو کم کم برام خوندن، اصلا شبا که میخواستیم بخوابیم یه کوچولو برام میخون و همزمان که میخون منم شروع کرده بودم یاد گرفتن این که خودم تو هم روونتر بخونم. وسطه کتاب دیگه گرفتم خودم خوندم و این شد اولین کتابی که من تو زندگی خوندم. یعنی یه جوری هری پاتر بر من مهم بودنش به خاطر اینه که اولین کتابی بود که خودم مستقل خوندم، یعنی خیلی برام اتفاق مهمی بود.
بعد کتاب یکو خوندی یا نه همونجوری
حالا ادامه دادی؟ گذشت که یعنی حالا یه مدت کوتاهی گذشت و فیلم یکش ساخته شد. من اول فیلم یکش رو دیدم، بعد فهمیدم که آها این یه کتاب دیگه هم داشته قبلش که بعدش رفتیم کتاب یکش رو گرفتیم و بعد ادامه دادیم و همه رو خوندیم. و بامزگیش اینه که من بابام از خودم پاتر تر، یعنی ما مثلا این شکلی بود که کتابا که میومد بعد با هم دعوا میکنم که کی اول بخونه و بابام انقدر تند میخون که اینطور بود که خیلی خب ببین من این امشب تا فردا صبح میخونم فردا تو بخون. و من مثلا خب فردا میرفتم مدرسه دیگه، میگفتم باشه خیلی خب، ولی فردا این مال و مثلا فردا بردم مدرسه مثلا زیر میز شون کردن خوندن. ولی هیچ وقت ما این مسئله رو نداشتیم که اون بگه که مثلا این کتابو نباید بخونی یا گرونه مثلا واسه چه بچش کاری، یا حتی ندونم که کی اومده. فقط میفهمیدم این موقعی بابام در میاد تو میگه خب جلد جدید اومده، فقط ما بعد دعوا میکنیم که کدوم اون اول مثلا
خب جلد جدید بعدی مثلا که حتما پدر شادیم دعوت مهمونمون باشه.
ببین شادی رضا گفتش که چون من پسرم و معمولا حالا پسرها البته اینجوری نگفت، پسر رو دنبال یه قهرمانن به خاطر اون روحیایی که دارن دوست دارن که حالا مبارزه کنن.
نه من انقدر سکسیستی جمله‌مو ندیدم.
نه جملتی نبود، ولی من مثلا حالا شب من اشتباه برداشت کردم یه جورایی میگه همزاد پنداری چون همسن و سال خودم بود و حالا اون شخصیت جذبش کرد. میخوام بدونم حالا تو دختره چجوره، چون من خودم هم بچه بودم خب خیلی شبیه پسرم بودم. الان میخوام بدونم که از نظر تو چجور بود، تو مثلا چرا دنبالش کردی، چرا خوشت اومد؟ شاید چون فقط همین اون بابات بود که هی میومد میوورد، اون تزریقه بود، میدونی منظورم چیه؟ میخوام بدونم که اون چی بود که تو رو دنبال خودش همینجور میکشون جذب میکرد؟
راستش فکر نمیکنم اصلا خیلی چیزی... پدرم ربطی به این قضیه داشت، چون که حتی میگم از وسط اون کتاب دوم اصلا کم خودم بخونم، یعنی چیزی نبود که بخوام که یه ارتباط
با خوندن تو قوی کنی که بتونی،
دلم میخواست یه چیز شخصی باشه واسم. خب و از اون طرف آره به نظرم رضا هم انقدر سکسیستی نگفت و به نظر منم انقدر اون دیدی که من داشتم هم انقدر جنسیتش دخیل نبود. یعنی من همونقدر همزاد پنداری میکردم با هری پاتر که احتمالا رضا میتونست همزاد پنداری کنه. و اینکه بالاخره حالا نمیدونم شرایط بزرگ شدن رضا چطور بوده، ولی فکر میکنم همه ماهای دوچار یه سرخوردگی هایی بودیم تو بچگیامون، قطعا نه به شدت هری پاتر، نه به اون حالت اغراق شده داستانی، ولی یه سرخوردگی هایی داشتیم که تو اون داستان میتونستیم خودمون رو ببینیم. و بعد اون توجهی که هری پاتر بعدن بهش میشد و اون رستگاری که پیدا میکرد برای هممون یه دلخوشی بود، یه چیزی بود که انگار که یه دستاویزی بود که تو میگفتی آها میتونه انگار که یه اتفاقی بیفته، انگار میتونه همه چی بهتر شه.
یه امیدی انگار،
آره، یه بیشتر از چیزی چون میدونی هری پاتر حقیقتش اینه که به نظر من قهرمان نیستش. یعنی هری پاتر خیلی منفعل تر از اونه که بخواد قهرمان باشه. شخصیت های دیگه اون کتاب بیشتر میتونن الگوی قهرمان رو داشته باشن تا خود هری پاتر. هری پاتر تقریبا کاری نمیکنه تو کتاب،
همه چی چون هری پاتر
مجبور این مسیر رو بره. شبیه
مستقیما رد کردی حرف منو دیگه که قهرمان نیست.
تو گفتی قهرمان هست؟
آره دیگه، خب مسلمه من گفتم قهرمان هست که تو گفتی قهرمان.
اینجا دعوام میشه، کم سندهی تو ببر عقبتر، صدا بلند نشه.
نه اب ندار،
حالا در مورد این صحبت میکنیم. ولی میدونی من میتونم نایدام
نایدام؟ آره بگو حتما.
میدونی منظورم چیه؟ هری پاتر شبیه اسطورای یونانیه، شبیه مثلا ادیپه، کسی که انگار که راهش مشخصه و هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه اون
مسیر رو
طی بکنه. آره، هیچ انتخاب دیگه‌ای نداره. خب و این برای من اونو قهرمان نمی‌کنه. قهرمان از لحاظ داستانی چرا؟ خب پروتاگونیسته. خب ولی از لحاظ فکری، از لحاظ اینکه یه آدمیه که اکتیو، آدمیه که پسیو نیست، آدمیه که خودش دست به عمل میزنه و شرایطو تغییر میده، نه هری پاتر اینطوری نیست. برای همین به نظر من هری پاتر قهرمان بچگی من نبود. خب
درست.
بیشتر هری پاتر یه کورسوی امید بود که یهو دیدی شاید یه نامه‌ای از هاگوارتس یا واسه
تو اتفاق برات هم بیفته.
آره یهو دیدی همه چی مثلا اوکی شد، گفتن که اصلا شاید تو توی مال این خونه نیستی، شاید مثلا این اوضاع یه چیز دیگه است. آره. تا الان مثلا اشتباهی اینجوری زندگی کردی. اینه چی میگم؟
سوالی که دیگه ازتون دارم، البته شادی که اینو قبلا جواب داد، که من میخوام بدونم که مثلا رضا تو اون سن بچگی واسه نسخه جدید کتاب هری پاتر خب از کجا متوجه میشدی؟ خب شادی که مشخصه پدرش بوده دیگه، در وارد میشده میگفته نسخه جدید، کتاب جدید. ولی تو چجوری مثلا چجوری میفهمیدی نسخه جدید اومده؟ دوستات چجوری؟
من اصلا متوجه نمیشدم وقتی
به اینجوری میومد.
نفهم بودم
همینجوری میومد. درسته.
نه خواستم اون موقع من... که اینقدر مثلا اینترنت و اینا نبودش.
چرا اتفاقا اون موقع کلاس پنجم بودم که کامپیوتر خریدیم و
هم نمایشگاه کتاب بیشتر میفهمید.
نه من که خب تهران نبودم. آره من چون تهران نبودم نمایشگاه کتاب زیاد دسترسی نداشتم، ولی اونجا کتاب فروشی داشتیم توی یه شهر کوچیک که اون همیشه کتابای جدید رو دقیقا به روزش می آورد. ولی خب نه نسخه انگلیسیشون مثل موقعی که تو خیابون انقلاب مثلا نسخه انگلیسیش نیمه شب توزیع میشد و همه میومدن میگرفتن. ولی من از سال کلاس پنجمم تقریبا میشه سال 81، از سال 82 وبسایت جادوگران شروع به کار کرد. یعنی دو سال بعد از اینکه ما کامپیوتر خریدیم و خب مسلما من دیگه یاد گرفته بودم و ADSL و میگم ADSL دایلاپ و این داستانا و شروع می‌کردیم کارهای وبسایت جادوگران رو انجام، یعنی می‌رفتیم توش و عضو می‌شدیم و اونجا قشنگ فعالیت می‌کردیم. و خب اون خیلی وبسایت جامعه‌ای بود و هر شایعه‌ای که راجع به هری پاتر بود تا واقعیت‌ها رو اونجا منتشر می‌کردن و من یکسره از اونجا پیگیری می‌کردم. حتی گاهن کتاب میومد بیرون و اونجا فصل به فصل ترجمه میشد، از اونجایی که کپی رایت نداریم و من اونجا به صورت هر روز پیگیری میکردم. و حتی یادم یکی از جلدهای هری پاتر رو از ساعت 12 که ترجمه گروهی 10 فصل آخر اومد بیرون، گروهی، یعنی یه عده گروه جمع می‌شدن و ترجمه می‌کردن. 10 فصل رو با هم دادم بیرون و من تا ساعت 4 و نیم صبح نشستم و کامل اونو تموم کردم و فکر می‌کنم هم هری پاتر اند دفلی هالوز بود، یعنی آخرین جلد بودش که دیگه هری پاتر تموم شد و من اونو میگم تو 4 ساعت و نیم نصف شب در واقع تمومش کردم. بیشتر یعنی در واقع من آنلاین می‌خوندم بعد از یه مدتی
تا کتابش بیاد.
دیگه کتابش میومد دیگه مثلا فقط می‌خریدم که داشته باشم. وگرنه دیگه به خوندن دوبارش نمی‌رسیدش.
خیلی هیجان انگیز. خب واسه اون موقع مشخصا خب تو اون سن کم و اینا، حالا یه سوال خیلی فرعی وسط بخوام بپرسم، مشکلی بابت خریدش نداشتی رضا؟ مثلا اینکه بخوای مثلا مشکل مانی باشه، مثلا مالی مشکل داشته باشه؟
یعنی فکر کنم کتاباش هم گرون بود نسبت به اون بازه زمانی.
حالا تو یه مدتش که آنلاین میخوندی جواب دادی دیگه. ولی میخوام بدونم که اگه کتاباشو میخریدی بعدا مشکلی نداشتی؟
من پولاتو جمع میکردی، مامان دوباره واسه جایزه میخرید، یا بابای شادی برات میخرید کدوم؟
نه راستش من مشکلی تو خرید کتاب هری پاتر نداشتم، چون از قشر مرفع جامعه
مرفع
میدرد.
خب کلنگ سال میگذاری؟
نه برای چی بگذاری؟ بدونین من از قشر مرفع جامعه
بذاری تأکید کنم که
خب مشخصا هری پاتر خیلی صحنه زیادی داره تو فیلم. معمولا یه من بخوام خودم به عنوان یه پاترهد، یه پاترهد کوچیکی از این جامعه بزرگ پاترهدی بخوام بگم، صحنه زیادی داره ترسناک ترین. نه به اون چشم که میگم ترسناک، اون هیجان انگیز ترین، یا موقعی که وقتی میگیم هری پاتر اولی صحنه ای که تو چشمتون تو ذهنتون جرقه میزنه کدومه؟ شادی تو اول.
ترسناک ترین
اولین موقعی که وقتی میگیم هری پاتر، چه تو کتاب چه تو فیلم، اولین صحنه ای که برات خیلی پررنگه، خیلی تو رو یاد هری پاتر میندازه، با اون میشناسیش؟
یکم سوال سختیه کلان تو اینجور جوابای کم مشکل دارم، ولی شاید اونجایی که هری پاتر تو اون آینه ای که بزرگترین آرزوهاشو نشون میداد نگاه میکنه و خانواده‌اشو
میبینه. چرا؟
نمیدونم، من ازم خیلی لحظه دراماتیک.
منم الان گفت موبتنم سیخ شد.
آره یکی از،
ولی صحنه که من به شخص یادمه و همیشه از هری پاتر تو یادم میمونه و اصلا فکر کنم کل داستان رو خلاصه میکنه، یعنی اگه 7 تا جلدم نبود تو یک سکانس میتونست جمع بشه. صحنه که ولدمورت از در میاد تو و لیلی خودش رو جلوی هری میندازه، ولدمورت آوادا کداورا رو پرت میکنه و میخوره به لیلی و در این حال خودش هم میمیره، یعنی خود ولدمورت هم تو اون صحنه میمیره و هری یک خراش کوچیک فقط روی پیشونش میگیره. و خب در ادامهش ما دیدیم که بعد از این اتفاق اسنیپ وارد اتاق میشه، لیلی رو میبینه و در واقع جیمز رو میبینه که افتادن رو زمین و شروع به گریه میکنه. فکر میکنم مثلا کل داستان هری پاتر همین بوده، یعنی همین یک سکانس کافیه برای اینکه همه عاشق این داستان بشن.
خیلی جالب.
مثلا رابطه اسنیپ و لیلی عاشقانه ترین رابطه کل،
و رابطه اینکه جادو چطور میتونه در برابر عشق کم بیاره. این مهمترین
نشون میداد،
این مهمترین قسمت هری پاتره که در واقع نشون میده که جادو در برابر عشق حرفی برای گفتن نداره. حتی سیاه ترین جادو که خب ورد آوادا کداورا از سیاه ترین نوع جادویی که
ورد کشنده،
آره ورد کشنده است در واقع، و این کم میاره در برابر قدرت عشق. و کل کتاب در واقع به نظر من رولینگ روی همین مانور داد، یعنی اوج کارش و علت موفقیتش همین بود.
خیلی عالی.
خب یادت میاد اولین چیزی که با تم هری پاتر خریدی چی بود؟
اولین چیزی که با تم هری پاتر خریده بودم کتاب هری پاتر بود که تم هری پاتر داشت.
خب
بعد از اون دومین چیزی که خریدم دقیقا یادم نیست، ولی فکر کنم مدادش بود، مدادای هری پاتر، از این مدادای پاکوندار که عکس فیلم هری پاتر رو روی اون رول دورش چاپ کرده بودن، فیلمش اولین فیلمش که هری یا همون دنیل رادکلیف خیلی کوچیک بود و عکسش روی اون مداد بود. و البته فقط به مداد بسنده نکردم و بقیه لوازم تحریر و متعلقات رو هم سعی کردم خریداری
خیلی
بکنم.
خیلی مرتبط با اینه که شما قشن مرفعی
خیلی مرتبط با اونه.
و انسان بگم رضا رو که اینجا می‌بینیم لباس عادی خودشو داره، هر چیز دیگه یعنی هر
نه طلا و الیاف زربفته.
چی شدی جان شما چی گرفتی اولین چیزی که با تو مثلا
گرفتی؟
نه
ما از اونجایی که خیلی قشر مرفع نه واقعا من هیچ وقت چیزی که تو این ماهی باشه هیچ وقت نگرفتم. تنها چیزی که گرفتم همین چند ماه پیش برای برادرم به عنوان هدیه، چون اونم پاتر هده از منم کوچیک‌تره، یه دونه از این چوبای جادو هری پاتر براش سوغاتی گرفتم که تنها چیزی که گرفتم تان مربوط به هری پاتر.
ولی هیچ وقت کجا رفته بودی سوغاتی گرفتی؟
استانبول.
احمدم داره از اون چوبا کادو تولد گرفته.
من این وسط پرانتز باز کنم، آره من یه مالو سایت پاترمور هم احتمالا میشناسین، هم شنونده ها میدونن، یه سایتی که شما میریم اونجا ثبت نام میکنیم به عنوان یه در واقع یه کاربر و خب یه سری سوالات روانشناسی جواب میدید اونجا. بعد مثلا میگه این چوب دستی تو، یه عکسی نشون میده مثلا 13.5 سانتیم ریشه قلب اژدهای مثلا، من عکس رو دادم یه
از آقای اولیوندر
از اولیوندر یعنی خودش گرفتم، بچهش بود فکر کنم، خودش که مرده. بعد اونجا دادم و یه توی اینستاگرام یه پیجی رو پیدا کردم، عکس رو بهش دادم، این همونو برام درست کرد فرستاد با چوب، یعنی نه چیز آهنی ماهنی، اصلا چوب خالص بود. یکی از هیجان انگیز ترین چیزایی بود که خودم
خب
خریدم.
پس میشه گفت تو هم از قشر مرفه.
نه قصی خریدم.
ولی من کالکشن چوبا رو دارم از آقای گریگوریوس میدیدم. کالکشن چوبا رو، چون تا دقیقه قشر مرفه.
آره درست
دیگه، قلب اجدام رو گذشت.
آره خب اگه جفتتون اگه جای جی‌کی رولینگ بودی نویسنده خود هری پاتر، کل مجموعه هری پاتر که تو الان خوندین یا فیلموشن دیدین، دوست داشتین چه چیزیش رو تغییر میدادین؟ دوست داشتین یه قسمتش چجوری مثلا تموم میشد یا مثلا اونجا چجوری دیگه باشه؟ رضا تو؟
به نظر من هیچ جاش، یعنی هیچ وقت در هیچ جای قصه نشد من مثلا بگم کاش
استیپ مثلا زنده میمون،
نه کاش اصلا یه حالت دیگه میشد، اصلا کاش یه خطش عوض میشد، چون نویسنده کاملا اینا رو، باز میگم بچه کلاس چهارمی نگفته بعدن که گنده شدم اینا رو فهمیده،
خب
نویسنده در تک تک جملاتی که به کار برده از ادبیاتی استفاده کرده که در اون چیره دست بوده، یعنی ادبیاتی که همزمان هم طیف بزرگسال رو در بر میگیره هم نوجوان و کودکان رو. من یادمه که پشت جلد نوشته بودش از 9 سال تا 99 سال، یه همچین چیزی بعضی از ترجمه هایی که می اومد، یه تیتر بزرگی بود نوشته بود هری پاتر نوجوانان غرب را کتابخوان کرد، یعنی نوجوانان غرب کتابخوان نبودن و کتابخوان شدن. پس این یعنی یک ادبیات خاص، یه ادبیات شاخص و از لحاظ تم و موضوع، یعنی بخوایم مثلا موضوع بندی بگیم جایش ایراد داره، واقعا هر چی هم فکر کردم بعدن توی فیلم هم دیدم جایش نبود که بگم اینجاش باید دستخوش تغییر میشد، انقدر همه چی پرفکت نوشته شده بود و حتی بدترین اتفاقات توی کتاب هم اتفاقاتی بودش که به نظر من باید میافتاد.
خیلی عالی. شادی تو چی؟
خب حق داره، آره خب وقتی یه کسی یه کتاب می نویسه که میگن پرفروش‌ترین کتاب تاریخ و بیشترین مخاطب رو داشته، حالا اگه این آمارایی که میگم درست باشه قطعا که کار طرف درسته و من اصلا کیم که بخوام حرفی بزنم.
نه ولی آدم یه جایی که در کتاب خون دوست داره مثلا بگه اه من اگه بودم اینجاشو اینجوری میکردم،
یه چیزایی که قشنگ میفهم چی میگید، یه چیزایی که تو سلیقم میتونم بگم که باش مشکلم، حالا توی نحوه شخصیت پردازی، این که تغییر شخصیت ها خیلی یا وجود نداره شخصیت ها، یا A-ن یا B، میدونی از A به B نداری،
هم وسط نیست.
آره. یعنی کاراکتر بیلدینگش خیلی ساده است.
آره
رسما بیلدینگ وجود
مثل
نداره،
مثل همون اتفاقی که همون اول کاربان کلاه گریفین گروه،
آره
گروهیان،
آره.
فانتزی پیچیده ای نیست در کل،
آره.
برای همین خب
آره
فکر
خب
میکنم برای کودکان و نوجوانان،
آره
هم قابل درک، مثلا
خب
فانتزی پیچیده ای مثل مثلا نغمه آتش و یخ مال جورج آر مارتین، خب یه بچه 8-9 ساله خیلی نمیتونه از پیچیدگی های شخصیتش سر در بیاره.
ولی همزمان نویسنده کودکی داشتیم که این پیچیدگی هم سعی کردن تو کارشون داشته باشن، مثلا فکر کن یکی مثل رولد دال با اینکه کتاب کودک می نویسه ولی با این حال
مسائل روانشناسی رو هم در نظر
گرفته، سعی میکنه که مخاطب کودکش هم همزمان رشد بده، میدونی چی میگم؟ از این لحاظ آره یه چیزای سلیقه‌ایه که اونم میگم خب انتخاب نویسنده است، ولی یه چیزی که خیلی باهاش مشکل داشتم پایان کتاب بود، اون 9 سال بعده، 9 بود یا 19؟ 9 بود.
آره آره، چون
اون 9 سال بعده خیلی من باش مسئله
کلیشه‌ای.
خیلی کلیشه‌ای بود. آره. چون اصلا هیچ احتیاجی نبود که تو یهو برید جلو بگی خب اینا خوشبخت شدن، اینا با هم ازدواج کردن. این پایان فیلمای مثلا فارسی بود که خب اینا ازدواج کردن، بچه دارن.
یه صفحه بود در نظر نگیر اون یه صفحه رو.
دقیقاً.
و از در شأن خانم رولینگ نبود. بتونم واقعا اون 9 سال بعد
راست میگه تا الان از زاویهش نگاه نکرده بودم. خیلی پایانه مثلا ساده و یعنی مثلا از سرش گذرم
فیلم فارسی بود دیگه.
آره. این نبودم تو میتونه سرت بزنی خواهی این اتفاقا میفته دیگه.
شاید دوست داری جای کدوم از شخصیت های هری پاتر باشه، یعنی مجموعه هری پاتر، یعنی اگه قرار باشه یکی رو انتخاب بکنی تو کدومش رو بیشتر دوست داری؟
خب قطعا هری پاتر خوشبخت این کارکتره.
نه نه نه، از نظر مثلا اونی که حالا شاید بیشتر به شخصیت خود نزدیکه. نه که حالا
خب امزاد پنداری من بیشتر با هرمیون داشتم همیشه،
چون دختر بود،
هم شاید چون دختر بود، هم به خاطر اینکه هم به خاطر اینکه توی خانواده ماگل دنیا اومده بود و تقریبا با پدر مادرش هیچ ارتباط عاطفی نمیتونست به خاطر این قضیه برقرار کنه و یه دنیای دیگه داشت.
فکر کنم بیشتر از بقیه هم سعی میکرد که خودش رو ثابت کنه تو همه.
آره، و هی هم به خاطر دختر بودن و هم به خاطر ماگل بودن خانواده‌اش
تلاش میکرد.
هی داشت تلاش میکرد. بعد از اون طرف مجبور بودش که این تلاش هم یه جای مخفی کنه، چون آدم‌ها هی میگفتن که تو دارید مثلا میخوای که خودنمایی کنی، دستت که اون نمیخواست خودنمایی کنه. این بود توش، یعنی مثلا اون لحظه میدونست جواب چیه، نمیخواست مثلا تو چشم باشه. من یه جاهای هرمیون رو فکر کنم بیشتر میفهم.
رضا چی؟
من همیشه تو همه قسمت ها، یعنی همه ماجراها و داستان ها، کلا فانتزی ها، همیشه طرفدار یه شخصیت انقلابی و اخلاقی بیش از حد اخلاقی هم. یعنی دیگه طرف میره رو مخ خواننده. مثلا توی مجموعه گیم آف ترونز شاید خیلی کسی علاقمند سر داووس سیورف نباشه، ولی من خب شخصیت مورد علاقمه، چون شدیدن اخلاقیه و شدیدن اخلاقی و شدیدن متعهده. من توی مجموعه هری پاتر قطعا انتخابم هری پاتر نیست. انتخاب من سیریوس بلک هستش که یک آدم به نظر من شدیدن متعهد و یک آدمی که مقابل ظلم وایساد، به خاطر زندان رفت و شدیداً انقلابی. آره، به خاطر هم ظلم هم تعهدی که داشت به نزدیکترین دوستانش، یعنی تعهد به دوست، به خاطر اون حتی جونش هم از دست دادش. و من شخصیت مورد علاقه اولم اونه و بعدش هم اگه کسی بخواد باشه باز ریموس لوپین هستش که باز از همون گروه دوستای
انتخاب.
آره دیگه، افرادی که خیلی متعهدن، خیلی اخلاقی هن و همیشه کنار هری پاتر وایسادن. میتونه دامبلدور هم باشه، ولی من صرفا یعنی شخصا خودم سیریوس بلک و ریموس لوپین رو دوست دارم.
خیلی هم
عالی. احمدم دوستشون دارم.
آره، من همه رو دوست دارم. خیلی هم عالی. خب اگه شما بخواید، یعنی اگه صرفا جز این 4 نفره که اینجا هستیم یه شخص پنجمی بیاد و کلا هیچی ندونه، یعنی نمیدونه هری پاتر چیه یا به خود من اصلا نمیدونم با چه کدوم هی نوشته میشه، اولین چیزی که بهش میگید یا طوری که بخواید بهش متوجهش کنید هری پاتر چیه، یا مثلا بخواید اون جذابیت هری پاتر که هممون میدونیم بهش بگید که تش بره یا مثلا بعد از صحبت بره یا فیلمشو بخونه، فیلمشو ببینه واسه میگم یا بره کتابشو بخونه، چیه؟ شادی تو
لینک پادکست شما رو معرفی کنم.
مرسی تبلیغ.
دیگه همه کارا رو کردین شما.
نه ما که سعی داریم همه کار بکنیم، یعنی خیلی برنامه‌ها داریم که شاید تو این اپیزود جاش نباشه، ولی خیلی موقع هستش، یعنی من شده خودم مثلا یکی میاد میگم هری پاتر، یا هنوز اون گاردی که مثلا با بچگونه است، اصلا مش ارتباط نکرده، اصلا مش ارتباط برقرار نکرده، اینکه نمیدونه چیه. من میدونم یک بار فیلمش رو ببینه جذب میشه، چون فرق نمیکنه، من توی جاهای مختلفی فیلماشو دیدم که آدمای خیلی مثلا علاوه سنی میخوام بگم دیدن، یعنی قشنگ عین اون 9 تا 99 سالی که رضا گفت، عین همون موقع هر کسی میتونه کتابشو یا فیلمشو ببینه و بخونه. ولی مثلا اگه یه شخصی باشه، شما به عنوان پاتر هدای ما چی بهش میگی؟ میخوای رو دوتا شروع کنی؟
من بهش میگم من 10 سال با هری پاتر زندگی کردم، اگه بچه ای داری این کتابو به اختیارش قرار بده، بذار اونم زندگی بکنه، و اگر خودت علاقه داری به سبکهای فیکشن و فانتزی، سبکهای تخیلی، این کتابو بخون و ازش لذت ببر. و براش اون سکانس اول کتاب رو توضیح میدم، یعنی بهش میگم داستان از پسری شروع میشه که زخم برمیداره، مسئولیت به روی دوشش گذاشته میشه به صورت ناخواسته، به خاطر اینکه مادرش خودشو سپر پسر کوچیکش که تازه به دنیا اومده میکنه در برابر یکی از بزرگترین اهریمنهای عصر بعد از گریندلوالد. یعنی اگه رولینگ میخواست ادامه بده، احتمالاً یه چند تا اهریمن دیگه باز ظهور میکردش، چون قبلش گریندلوالد بود، الان هم که ولدمورت بود. و من اینو براش تعریف میکردم، فقط میگفتم این صحنه شروع کتابه و ماجراهایی که این پسر ناخواسته براش پیش میادش.
خیلی عالی.
من اگه بخوام به کسی پیشنهاد بکنم، اول اینکه فیلمشو خیلی پیشنهاد نمیکنم، با اینکه حوزه اصلی علاقه خودم سینماست، ولی کلا من خیلی با فیلمای هری پاتر حس خوبی ندارم، ولی کتابشو اینجوری پیشنهاد میکنم که آره، کتاباش کودکانه است و قطعا با شاهکارهای ادبیات جهان خیلی فاصله داره، ولی به نظرم این فرصت رو به خودتون بدین، این هدیه رو به خودتون بدین که بذارین ذهنتون برای یه مدت کوتاهی هم که شده بچگی کنه دوباره، و به خودش این امتیاز رویا پردازی رو بده، این خلاقیت رو بده، این فانتزی رو بده، و یه کمی از این چارچوبایی که همیشه به خودتون تحمیل کردیم بیاد بیرون. این بازیگوشیه ممکنه صرفا کمکتون کنه که یکم استراحت کنین یا بهتون خوش بگذره، ولی من مطمئنم که بیشتر از اینها میتونه بهتون کمک کنه، میتونه حتی توی مسائلی که خیلی بیشتر احتیاج به عمیق شدن داره، همین یک کم رها کردن خودتون باشه که بتونین به تصمیمات بهتری برسین. یه موقعی لازمه که آدم کودکانه تر فکر کنه.
آره،
من برام اصرار دارن که هر چه زودتر بزرگ شی. یعنی همیشه همینطور بوده. رضا، تو زندگی تأثیری داشته هری پاتر؟ یعنی مثلا ممکنه که یه جایی وایساده باشی بگی که خوب شد هری پاتر خوندم، الان مثلا این کارم مثلا نشد گرفته از اون کتاباست، یا دیدن اون فیلماست، یا دنبال کردنشونه، تأثیری داشته تو زندگیت؟
آره، تقریبا میتونم بگم هری پاتر گند زده به زندگی همه. از اونجایی که هری پاتر یک رویاپردازی بلند پروازانه ای رو به ما القا کرده، ما هممون دوست داریم تو زندگیمون یک قهرمان باشیم، حالا نه الزاماً هری پاتر، ولی من مثلا تو سوال قبلی گفتم شخصیت‌های انقلابی کتابا رو میپسندم، مثلا من شاید تو زندگی خودم دوست دارم سیریوس بلک باشم، ولی خب تهش چی میشه؟ تهش من میمیرم، میفتم تو اون پردهه و در واقع مرگخوارها پیروز میشن. و در واقع هری پاتر از این طریق خوب گند زده تو زندگی.
مشخصه پاتر هد خیلی باحالیه. خب شادی تو چی؟ تو مطمئنم خیلی فراتر از چیزی که حالا مشخصه توی زندگیت خیلی چیزای مختلفی داشته، همون شروع آشناییت از هری پاتر با هری پاتر، همین که نمیدونم تا الان باش زندگی کردی یا نه، چون مشخصا هر کدوم از ما، حالا خود ما که داره پادکستشو درست میکنیم، همیشه باش در حال تعامل و زندگی داره میکنیم باش. من خودم خیلی هم وسایلشو هنوز میرم چیزی میشه میخرم، با اینکه مشخصا ممکنه اولویتی نداشته باشه برام. ولی تو چی؟ تو مثلا الگویی تو زندگیت هست از مجموعه هری پاتر؟
هری پاتر خیلی الگوهای مثبت داره توش، یکی همین حرفی که الان رضا زد، این که تو دنبال پیروزی حق بر باطل باشی، کل تم کتاب اینه، راستگویی، دوستی، همه اینا. خب ولی به نظرم تم اصلی اینا خیلی پایین فرعی هن توی موضوع
دید اول میبینیش.
آره، توی دید اول اون تأثیر اصلی که روی روح یه بچه میذاره، به نظر من چیزی که روی روح من گذاشتیم بود که باعث میشه که آدم ها انتظار کمک غیبی داشته باشن بیشتر از هر چیزی، تا اینکه بخوان تکیه کنن به اون چیزی که خودشون دارن، انتظار این که یه دستی از غیب بیاد و اونها رو از اون موقعیتی که هستن ببره جایی و بهشون یه قدرت جدید، یه پوزیشن جدید و یک گروه جدیدی که دور برشونه بده. و این در
شادی نهایت کجاش یه دست غیبی بود؟
کجاش یه دست غیبی بود؟ یه پسر بچه بی پناهی تو خونه خالش در زندگی میکنه،
بر اساس وقایع اتفاقات بود دیگه.
خب اون که از اول نمیدونسته، اون که فکر میکرده یه بچه یتیمیه مثل بقیه.
خب ولی آرزویی هم نداشته. به نظرت آرزویی داشته قبل از اینکه دامبلدور بیاد دم خونه؟ و
آرزوش این بوده که زندگیش بهتر شه، آرزوش این بوده که کاش یکم آدم ها منو بیشتر دوست داشتن، کاش من به جای زیر پله توی اتاق زندگی میکردم. میدونی چی میگم؟ یعنی که بالاخره زندگی خوبی نداشته و بهتر شدن اوضاعش ناشی از کاری که خودش کرده نبوده، ناشی از
کاری بوده که مادرش کرده.
آره، حالا هر چیزی، ولی در هر صورت کار خودش نبوده. میدونی
چرا من امداد غیبی برداشت نکردم از این؟
خوشحال.
یعنی صرفا من برداشتم از هری پاتر این بودش که من باید یه آدم خیلی خفنی بشم خودم، بدون اینکه برداشت کنم مثلا کسی باید کمکم کنه یا امداد غیبی از راه برسه. یعنی من این برداشت کردم، شاید حالا من گراندیوزیتی داشتم که اینطوری برداشت کردم، یعنی خود بزرگ بینی، ولی من برداشتم اینطوری بود که من باید یه آدم خیلی خفنی بشم، یعنی یه آدمی که تو دنیای خودم قهرمان باشم.
تنهایی و متکی به کسی هم نیستی؟
نه، اصلا من از هری پاتر برداشتم این نبود که مثلا هری پاتر از کسی کمک گرفت، چون هری پاتر توی فقط تنها چیزی که میشه گفت، همونطور که خودت هم گفتی، توی مسیر ناخواسته قرار گرفت، یعنی نمیخواست، اصلا نمیدونست، به خاطر اینکه بچه‌ای بود که هنوز قدرت درک نداشت و همون موقع پدر مادرش مردن و اینو گذاشتن دم خونه خالش. من برداشتم اینه که قدرت درکی نداشته برای انتخاب، یا اینکه مثلا اصلا به این فکر کنه که مثلا یه امداد غیبی برام رسیده، یهو مواجه شده با اینکه این اصلا قسمتی از داستان بوده و خبر نداشته.
هر کسی نیستش توی داستان هری پاتر، اسم داستان هری پاتر، خب یعنی ران ویزلی نیستش. میدونی ران ویزلی نیومده یهو تصمیم بگیره که من الان با اراده پولادین خودم میخوام برم ولدمورتو شکست بدم. یه هری پاتری که لحظه ای که چش وا کرده، یه علامتی اینجاش بوده که این به این معنیه که این میتونه زبون مارا رو بفهمه، این میتونه یه قدرت های عجیبی داشته باشه، این توی دنیای جادوگرا یه پرستیژ خاصی داره. خب من حرفم یه چیز دیگه است، میفهمم تو اون برداشته که
نه، الان متوجه شدم حرفتو.
همه اون زیرلایه های اخلاقی این داستانم کاملا سر جاشه، ولی میگم که شاید نتیجه که در نهایت واسه من گذاشت اینا اونقدر نتیجه شدیدی نیستش ها. الان که دارین میپرسین میگم، یعنی چیزی نشه که بگم وای جای که رونین با زندگی من چیکار کردی. من
میتونم چه
میگم الان، چون این سوالو میخوام جواب بدم دارم میگم، فکر کنم در نهایت باعث یه انفعالی شد تو من، اینکه بیشتر منتظر این بودم که یه روزی منم بفهمم که قراره حالا اگه هاگوارتس هم نمیرم یهو یه کسی منو کشف کنه، بگه ای تو مثلا چقدر خوب نوشتی، بیاد نویسنده مثلا روزنامه ما شو مثلا. میدونی چی میگم؟ یا اینکه ای من الان فهمیدم تو چه نگاه خوبی داری، بیا مثلا توی این پوزیشنی که الان قاعده تو بعد
دست تو بگیره، حالا بندازه تو اون مسیر درست،
یعنی یه پوزیشنی که تو قراره مثلا براش 10 سال کار کنی و یه کسی یهو بفهم که آها طرف چه استعدادی داره، من بعد اینو الان کشفش کنم و هی منتظر کشف شدن بمونی. میدونی این انفعال رو احساس میکنم یه جورایی شاید این تو ذهن من کاشته، چون که فکر میکرم که اگه برای اون اتفاق افته شاید برای منم میتونه یه روزی اتفاق بیفته.
آره دقیقا.
خیلی بادی.
میتونم بپرسم حالا در آخر گروهاتونم چیه؟
گروه ها یعنی
جز کدوم از اون دسته بندی هست؟ یه طرفدار کدوم گروه بودی؟
خب دیگه فکرم مشخص دیگه، بذار فکر کن معلوم گریفیندور میشه دیگه.
من یا گریفیندور، یعنی گریفیندورش که مشخصه، ولی اگه اسلایترین هم میشدم کلن این گروه رو قلقم میکردم، یعنی اصلا
یه
داغونشون میکردم این گروه رو، چون از این گروه فقط فساد میاد بیرون. فقط
میگه دوستان بود اصلا عاشق دراکو مالفوی بود، یعنی اصلا میگم من عاشق،
خب اونم من میکشتم اون دوست دارم.
خیلی هم عاشق
همه آوازه کدابرا برا من اخلاق اینجوری
حرفی چیزی داستانی خاطره هر چیزی که
فکر می‌کنی می‌خوای اضافه کنی ممکن تو سوالای ما نباشه ازتون بپرسیم. رضا اگه فکر می‌کنی تو پایان این اپیزود پایان گفتگومون اگه چیزی می‌خوای اضافه کنی کلاً چیزی که تو ذهنت بوده می‌خواستی حرف بزنی به شنونده‌ها بگی.
راستش این که چیزی تو ذهنم که از هری پاتر باقی مونده باشه نیست، ولی می‌خوام بگم که واقعاً کاری که شروع کردین کاریه که میتونه دنباله دار باشه، ادامهش بدین و همه هم بیان شرکت کنن، بیان نظرات خودشونو از دیدگاه های مختلف، از هر در واقع مکتبی که هستن بیان و اینجا توی این یک مورد با هم مشترک بشیم، حرفاشونو بزنن تا بیشتر لذت ببریم. یعنی لذت هری پاتر تموم نشده باشه با پایان فیلم ها و کتاب ها و این همینطور ادامه دار باشه. همین
حرفی که نه همین، مرسی که دعوت کردین بیام، من که خیلی جذاب بود دوباره یادآوری این خاطره، خیلی وقت بود که بهشون فکر نکرده بودم و دمتون گرم واسه این پادکست.
قربانت، خوشحالم که دوست داشتید، مرسی که اومدید و واقعا بهمون کمک کردید،
دمتون گرم که گفتیم بیام.
قربانتون،
سابسکرایبشون کنید.